اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
دوستان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه امشب رادیو آشنا، هشتم ماه اسد. خوشحال هستم که با همکارانم با شما هستم. در این بخش برنامه گزارش تازه سازمان ملل متحد از نگرانی در مورد تلفات افراد ملکی در افغانستان و کاهش نظامیان خارجی در افغانستان تا سال 2020 پیشکش شما خواهد شد. و حال هم قدیر مشرف با مشروع اخبار.
سلام شنونده های عزیز، شام همیتان بخیر. با وجود اظهارات تازه مقامات آمریکایی در مورد احتمال آغاز خروج نظامیان از افغانستان در سال آینده میلادی، ریاست جمهوری افغانستان میگوید که هر گونه خروج نظامی از آن کشور وابسته به وضعیت موجود در افغانستان خواهد بود. شرح بیشتر از خالد مفتون.
صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به صدای آمریکا گفت که مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده در صحبت تلفنی که به تاریخ 24 جولای با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان داشت، اطمینان داد که در استراتژی آمریکا تغییر به میان نیامده و کاهش شمار نیروها با در نظر داشت شرایط افغانستان صورت خواهد گرفت. این در حال است که روز گذشته هفتم اسد، آقای پامپیو در واشنگتن گفت که رئیس جمهور ایالات متحده می خواهد روند خروج نیروها را از افغانستان پیش از انتخابات ریاست جمهوری 2020 میلادی آغاز کند. این در حال است که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای روند مصالحه افغانستان در کابل به سر می برد و در چند روز آینده به قطر خواهد رفت تا دور هشتم مذاکرات را با نمایندگان گروه طالبان آغاز کند.
انفجار یک موتورسایکل مملو از مواد انفجاری در یک بازار مواشی در ولسوالی سپین بولدک ولایت کندهار 3 کشته و 23 زخمی بر جا گذاشت. شاهدان میگویند این انفجار در بین افراد غیر نظامی رخ داده است. تادین خان قمندان امنی ولایت کندهار به صدای آمریکا گفت که تمامی قربانیان رویداد غیر نظامیان به شمول کودکان میباشند. یک تن از مجروحین رویداد به صدای آمریکا گفت:
دقیق روند درج
آواز انفجار به گوشم خورد و به زمین افتیدم. وقتی به خود آمدم و خواستم که بخیزم نتانستم. مردم در اطراف افتیده بودند.
مقام ها در شفاخانه میرویس قندهار وضعیت 6 تن از زخمی شدگان را وخیم خواندند. رئیس جمهور غنی طی اعلامیه در واکنش به این رویداد گفت که هدف قرار دادن کودکان، افراد غیر نظامی و تاسیسات عامه حمله بر دین است. با وجود که مسئولیت این انفجار را کسی یا گروه به عهده نگرفته، اما قمندان امنی کندهار گروه طالبان را مسئول این حمله می خواند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما اعلام کرده است که تلفات غیر نظامیان افغان در 6 ماه نخست سال جاری میلادی در مقایسه با عین زمان در 2018 27% کاهش یافته است. بر اساس این گزارش، در 6 ماه نخست سال 2019 1366 غیر نظامی در افغانستان کشته و 2446 نفر دیگر نیز مجروح شدند. یوناما در این گزارش که روز سه‌شنبه 30 جولای نشر شده گفته است که مخالفان مسلح عامل 52% تلفات غیر نظامیان است که از این جمله مسئولیت 38% به دوش طالبان و مسئولیت 11% به دوش گروه داعش می باشد. در همین حال تلفات غیر نظامیان در حملات هوایی نیز افزایش یافته است. شرح بیشتر را پس از خبرها خواهید شنید. رئیس عمومی سازمان بین‌المللی مهاجرت میگوید که با وجود پیشرفت در بخش مبارزه با قاچاق انسان، هنوز هم کارهای زیادی باید انجام شود. آنتونیو ویتورینو به خاطر 30 جولای روز مبارزه با قاچاق انسان گفته است که بخشی از مهاجرت‌ها گریز از ناامنی، بیکاری، نبود فرصت‌ها و حوادث طبیعی میباشد. افغانستان آمار دقیقی از قربانیان قاچاق انسان و تعداد قاچاقبران انسان را ندارد، اما سالانه صدها افغان به صورت غیر قانونی به خارج از افغانستان مهاجرت می کنند. جزئیات بیشتر را پس از خبرها می شنوید. پلیس شهر تیسالونیکی در یونان 61 مهاجر را بازداشت کرد که به گونه غیر قانونی در آن کشور زندگی می کردند. پلیس پس از دستگیری مهاجران در دوشنبه شب، امروز سه‌شنبه در منطقه گزمه کرده و اسناد هویت افراد را بررسی می کرد. مقامات امنیتی یونان گفتند که بازداشت مهاجران پس از چندین درگیری خشونت‌آمیز میان گروه‌های مهاجران افغان و پاکستانی در چند روز اخیر صورت گرفت که در آن 4 تن مجروح شدند. هویت بازداشت شدگان تا هنوز مشخص نیست. صدها مهاجر در اطراف ایستگاه قطار آهن منطقه تیسالونیکی زندگی می‌کنند، جایی که گروه‌های قاچاقبر مهاجران غیر قانونی را از سرحد شرقی یونان با ترکیه به آنجا می‌برند. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده با نشر یک پیام توییتر هشدار داد که ایران هرگز جنگ را نبرده اما در هیچ مذاکره هم بازنده نبوده است. جزئیات بیشتر از میرویس رحمانی.
این پیام آقای ترامپ در شرایط منتشر می شود که تنش میان تهران و واشنگتن پس از سرنگونی تیاره بدون سرنشین آمریکایی و تلاش ها برای جلوگیری از کشتیرانی در خلیج فارس و آبهای تنگه هرمز شدت گرفته است. رئیس جمهور آمریکا در هفته های اخیر چند بار گفت که قصد دارد به ایران کمک کند، اما هفته پیش با افزایش کشیدگی ها نسبت به مذاکره و توافق احتمالی با ایران ابراز بدبینی کرد و گفت که برایش سخت‌تر می شود که بخواهد با ایران مذاکره و توافق کند، چون به گفته وی مقام های ایرانی رفتار خیلی بدی دارند.
رقم تلفات ناشی از سقوط یک طیاره نظامی در شهر راولپیندی پاکستان حداقل به 18 نفر رسیده است. این طیاره در محل مسکونی سقوط کرده و چندین خانه را ویران کرده است. مقامات پاکستانی میگویند که علاوه بر سرنشینان آن طیاره 12 غیر نظامی نیز شامل کشته شدگانند. فاروق بد از مقامات اداره خدمات اضطراری پاکستان گفت که 15 نفر دیگر نیز در آن رویداد زخمی شدند و احتمال افزایش تلفات ناشی از این حادثه وجود دارد، چون به گفته وی وضعیت شماری از زخمی ها وخیم خوانده شده است. اردوی پاکستان گفته که آن طیاره هنگام سقوط در حال اجرای یک پرواز آموزشی بوده، اما علت اصلی سقوط طیاره تا هنوز روشن نیست. یک مقام ارشد ملل متحد میگوید که جنگ 5 ساله در یمن آن کشور را از لحاظ توسعه و دسترسی به تعلیم 20 سال به عقب کشانده است. اچم استاینر مدیر برنامه توسعه ملل متحد گفته است که یمن 20 سال از پیشرفت باز مانده و هزاران مکتب بر روی شاگردان مسدود است. آقای استاینر افزود که میلیون ها کودک قادر نیستند به مکتب بروند و یک نسل از تعلیم باز میماند. این کارمند ارشد ملل متحد هشدار می‌دهد که از 3 یمنی یک تن آن با خطر مرگ ناشی از فاقگی مواجه می‌باشد. تلاش سنای آمریکا برای لغو ویتوی رئیس جمهور آمریکا جهت مصوبه توقف فروش سلاح به عربستان سعودی ناکام ماند. شرح بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
بعد از ویتوی مصوبه توقف فروش سلاح به عربستان سعودی و امارات توسط دونالد ترامپ، سنای آمریکا عصر روز دوشنبه برای لغو این ویتو رأی گیری کرد، ولی آرای کافی برای این اقدام به دست نیامد. رئیس جمهور ایالات متحده هفته گذشته اعلام کرد که تصمیم ویتوی وی در راستای منافع ملی ایالات متحده و محافظت بیش از 80,000 شهروند آمریکا است که در عربستان سعودی زندگی می کنند. آقای ترامپ گفت آن آمریکایی ها تحت تأثیر حملات حوثی های یمن قرار دارند که توسط جمهوری اسلامی ایران حمایت می شوند. اوایل ماه جاری میلادی نمایندگان هر دو مجلس کانگرس از هر دو حزب در اعتراض به نقش عربستان و امارات در کشتار غیر نظامیان در جنگ یمن و توقف فروش سلاح به این دو متحد واشنگتن در حوزه خلیج فارس رأی دادند.
دومین دور مناظره 20 نامزد حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 ایالات متحده امشب و فردا شب در شهر دیترویت برگزار خواهد شد. نامزدهایی که دست کم 1% آرا را در نظرسنجی ها کسب کرده و حداقل 65,000 کمک کننده مالی داشته باشند می توانند در این دوره از مناظره حاضر شوند. در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 رئیس جمهور ترامپ توانسته بود هیلاری کلینتون را در ایالت دیترویت شکست دهد و اکنون دموکرات ها تلاش می کنند توجه بیشتر مردم را به خود در آن ایالت جلب کنند. دور نخست مناظره نامزدان دموکرات در دو شب و در شهر میامی برگزار شد. سیومین دور این مناظره ها هم قرار است در شهر یوستون ایالت تگزاس برگزار شود. هزاران متعلم و محصل سودانی روز سه‌شنبه به جاده های شهر خرطوم و سایر شهرها برآمده و خشونت علیه یک دانش آموز را که به مرگش انجامید محکوم کردند. تصاویر نشر شده در رسانه‌های اجتماعی هزاران شاگرد ملبس با یونیفرم مکتب و محصلین را نشان می‌داد که در شهرهای مختلف سودان دست به اعتراض زدند. نیروهای امنیتی روز دوشنبه در شهر کردافون به منظور متفرق ساختن اعتراض کنندگان از سلاح گرم استفاده کرد که در آن کم از کم 5 تن به شمول یک محصل کشته شد. انجمن متخصصین سودان که بخشی از سازماندهندگان مظاهرات اخیر در آن کشور می‌باشد، روز سه‌شنبه خواهان اعتراضات سرتاسری در سودان شده بود. و خبر آخر هم از دنیای فوتبال و نیم که تیم ملی زیر سن 16 سال افغانستان در چهارمین رقابت خود در جام قهرمانی کشورهای مرکز آسیا با تیم ازبکستان با نتیجه 3-0 شکست خورد. دیروز رقابت میان افغانستان و ایران 1-0 به نفع افغانستان پایان یافته بود. تاجیکستان صدرنشین جام قهرمانی 16 ساله کشورهای مرکز آسیا است و افغانستان با 2 برد، 1 مساوی و 1 باخت اکنون جایگاه 3 را از آن خود کرده است. پایان اخبار.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنوندگان گرامی، مشروع اخبار را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. حال هم توجه نمایید به گزارش های این بخش. نیروهای امنیت ملی در ننگرهار معاون یک قمندان داعش و یک عضو تبلیغات آن گروه را بازداشت کردند. جزئیات بیشتر را از یارحمان حسرت خبرنگار رادیو آشنا میشنوید که همین لحظه از ننگرهار به طور مستقیم گزارش میده. سلام آقای حسرت، مسئولین در مورد هویت و وقت و محل بازداشت ای افراد گروه داعش چه میگن؟
بله، چیز امروز شمامت نخیل والی ننگرهار و جنرال نگرانی واحدی رئیس امنیت ملی ننگرهار تا یک کنفرانس مشترک او 11 تن از داعشی ها و سروان مسلحی که تا یک هفته گذشته در طرف نیروهای امنیت ملی در نقاط مختلف ننگرهار بازدار شدن به رسانه ها نشان دادن. والی ننگرهار گفت که در جمع این 11 تن 4 تن داعشی و باقی هم سروان مسلح هستند. اما در جمع داعشی هایی که بازدار شدن یک تن از معاونین قماندان ابوبکر کماندان محلی گروه داعش در ننگرهار شامل می باشد و یک تن دیگر هم از مسئولان تبلیغاتی گروه داعش. والی ننگرهار می گوید که قاری هجرت الله معاون کماندان ابوبکر کماندان محلی گروه داعش در ننگرهار که سازمان کننده حملات انتحاری کشتارهای حدتی متنفذین منصوبین دولتی و حامیان دولت در ننگرهار بود در ولسوالی سخود بازداشت شده است. یعنی ننگرهار بود که این گروه فرد گروه داعش که قصد حمله معتربان بالایی که ولسوالی های ننگرهار داشت قبل از این که به هدف برسه حتی نیروهای مدینی معترب و مملک مواد انفجاری وی در یک ولسوالی های ننگرهار از بین برده شد و بازم وی در ولسوالی سخود بازداشت شد. و به والی ننگرهار این فرد قصد یک حمله خیلی خطرناکی را در یک از ولسوالی های نزدیک و شهر جلال آباد داشت، اما نیروهای امنیت ملی خبردار که او به هدف خود برسه ایره بازداشت کردند. همچنان والی ننگرهار و رئیس امنیت ملی ولایت گفتند که اسامی قاری سعیدالله یکی از مالکان مطبع موجود در شهر جلال آباد که مسئولیت تبلیغات گروه داعش به عهده داشت نیز از سوی نیروهای امنیت ملی تا یک هفته گذشته بازداشت شد.
آقای حسرت، میخواستیم که زیادتر از شما در مورد فعالیت های اپراتیوی ارگان های کشفی در منطقه بشنیم که چقدر اینا در محلات ناامن رخنه کردن و پیشروی دارن.
خب در مناطق نام جز از نیروهای ویژه امنیت ملی که قطعی چیچیردین نامیده میشه سایر نیروها چنان فعالیتی ندارن. این قطع اکثر عملیات‌های شبانگاهی در بالای مخفیگاه‌های گروه داعش و طالبان مسلح در مناطق خیلی آسیب پذیر و دور از کنترل دولت انجام میده. این نیروها بیشتر دستاوردهای نیز داشته باشند، بخصوص در ولسوالی‌های حصارک، شیرزاد، تنگی، وزیر ولسوالی خوگرانی، ولسوالی دوربالا که ولسوالی آسیب پذیری از سوی گروه داعش است، همچنان در ولسوالی چین درههای مامند و باندر که دور از حاکمیت دولت هستند. نیروهای سایر امنیت ملی که با نیروهای اردو ملی و پلیس ملی همکار هستند در این ولسوالی ها دستاوردهای بخصوص در مورد رسای تسلیمی افراد گروه داعش و طالبان مسلح دارن، همچنان در رسای گرفتاری افراد دارن. به شکل معمول در 2 هفته یک بار این نیروها یک دستاورد داشته ما شما با نگه به رسانه ها شریک می سازن که اکثر اوقات داعشی های خارجی با خصوص باشندگان یان سوی خط تیوران منطقه یورزمی باید چند این نیروها می افتن و او را وارد ارشای گرانباد می کنند.
تشکر آقای حسرت. می خواستیم کمی توضیحات شما را بیشتر داند در برنامه های بعدی بشنیم. فقط در یک جمله برای ما بگن که در حال حاضر وضعیت امنیتی در ننگرهار چگونه است، بخصوص در شهر جلال آباد؟
بله، وضعیت امنیتی در کل در ننگرهار نسبت به گذشته ها بهبودی است. ساحه‌های حاکمیت دولت در ولسوالی ها وسعت یافته است. با تازگی غرض برگزاری بهتر جشن استقلال افغانستان در شهر جلال آباد و در ولسوالی ها، پوسته های امنیتی نیروهای مشترک افغان در راههای ورودی شهر و راههای مواصلاتی ولسوالی ها افراز شده است. امروز من که در چندین مسیر رفت آمد داشتم، از منتهی به شهر و ولسوالی های مختلف، این نیروها عملیات خیلی داشتند. در داخل شهر چک پوینت های مختلفی هست و گزمه های سیاری دارند، اما گاهی اوقات انفجار های بنی رخ میده و اینی دیروز نیز یک انفجار بهتر از در یک از نواحی شهر، اما تلفات در اعتبار نداشت. بیشتر مقامات میگویند این انفجارات ناشی از فعالیت های مافیایی است که در شهر جلال آباد مفاد آنان محفوظ نیست و میخواهند که وضعیت مختلف.
تشکر. تشکر. با امید آرامش شهر با شما خداحافظی میکنیم.
صحت برای همه. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحه اختصاص یافته است و تلاش می‌ورزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
ملل متحد گزارش تازه‌ای را در مورد تلفات ملکی در افغانستان نشر کرده که به موجب این گزارش در 6 ماه اول سال روان میلادی بیشتر از 1300 غیر نظامی در افغانستان کشته شده که مسئولیت 52% آن را طالبان و سایر گروه‌های مخالف دولت به عهده دارند. تفصیل بیشتر از خبرنگار ما عبدالحی ورشان می‌شنوید.
دفتری هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان یا یوناما برای سه‌شنبه گزارش جدید 6 ماه نخست سال روان میلادی را در مورد تلفات ملکی در کابل نشر کرد که مطابق آن 1366 تن غیر نظامی در افغانستان کشته و 2446 تن هم زخمی شدند. طبق همین گزارش یوناما، عامل 52% تلفات ملکی در افغانستان مخالفان مسلح دولت است که از این جمله مسئولیت 38% به طالبان، 11% به گروه داعش نسبت داده شده است. همچنان عامل 37% تلفات ملکی هم نیروهای طرفدار دولت می باشد و به اساس فیصدی مسئولیت 18% به عهده قوای مسلح افغان، 12% به قوای بین‌المللی، 2% به نیروهای مسلح حامی دولت و مسئولیت 5% دیگر هم به عهده نیروهای نامعلوم ثبت شدند. گروه دادخواهی و حفاظت از تلفات ملکی در افغانستان به روز سه‌شنبه با نشر بیانیه خبری سال روان میلادی را از رهگذر تلفات ملکی یک سال تکان دهنده خوانده، میگوید که ما در این سال رویدادهای خطرناک را شاهد بودیم. عزیز احمد تکل رئیس گروه دادخواهی و حفاظت از تلفات ملکی گفت که هر دو گروه، هم طالب و هم حکومت، به افراد ملکی رحم ندارند.
دو اړخونه معلوم دي چې هغه وسلوال طالبان دی او افغان حکومت دی، دوی دواړه په ملکی کسانو باندې رحم نه کوي او نه هم رحم کړی دی.
هر دو جناح، هم طالب و هم حکومت، معلومن که به افراد ملکی و غیر نظامی رحم ندارن. ما به دنبال ارقام و اعداد نیستیم که کدام گروه بیشتر تلفات به غیر نظامیان وارد کردن. حرف اساسی این است که هر دو قاتل مردمان ملکی هستند. لازم است که از کشتن افراد ملکی خودداری نمایند. کبیر حقمل سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان پس از انتشار گزارش یوناما تا پیام ویدیویی که بر رسانه ها فرستاده است، از اینکه مسئولیت حکومت نسبت به طالبان در مورد تلفات ملکی اندکی کم است، ابراز خرسندی کرد و گفت:
د رپورت یو ځل بیا ثابته کړه چې د ملکی تلفاتو ډیره برخه د دولت د وسلوالو مخالفانو لخوا رامنځته شوې.
این گزارش یک بار دیگر ثابت کرد که بخش اعظم تلفات ملکی را مخالفان دولت مرتکب شدند. قوای مسلح افغان در عملیاتشان از احتیاط لازم کار میگیرند. ما قیودات زیاد به قوای دولتی و حامیان دولت وضع کرده ایم و تاکید شده است که در جنگ باید اصول و قواعد را مراعات نمایند تا تلفات ملکی کاهش یابد. آگاهان مسائل سیاسی در مورد اهداف نشر این گونه گزارش ها از سوی یوناما و پیام آن برای مردم افغانستان صحبت نموده، ابراز تاسف میکنند که بالاخره دولت و مخالفان دولت مسئولیت یکسان با اندک تفاوت ارقام را به عهده میگیرند که نهایت بار منفی دارد. احمد سعیدی و کبیر رنجبر آگاهان مسائل سیاسی و حقوقی در مورد چنین گفتند.
دفتر یونما میخواه رو دنیا نشان بده که با اون اندازه که طالبان جنایتکار هستند دولت افغانستان هم هست. یعنی میخواه هر دو پله رو با هر دو تا رو به یک پله ترازو وزن کنه و بعد از این به دنیا بگویه که این هم از او بهتر نیست و هم از این بهتر نیست، اختیار با شما.
دیگه مردم افغانستان هم باید مطلع شوند که اهل دولت هم در اون سطح مرتکب خوندیزی میشن، مثل که مخالفین دولت هست. قبلا خو اینمی فیصدی بسیار فرق داشت نهایت، و اگر طالبا 70% می بود دولت 30% بود، یعنی یک سیومش بود. حال این 50% میشه و دولت باید این موضوع را جدید نظر بگیره، واقعا می به حیثیت و اعتبار دولت ملت ما میرسانه، و ضمن این خوب است حتما یک وقتی بررسی خواهد شد.
با باور این آگاهان مسائل سیاسی، در گذشته تلفات ارقام و بار مسئولیت میان حکومت و مخالفان بسیار زیاد بود و اکنون دیده می شود که این رقم باز نزدیک شده می رود و این مسئله به اعتبار و حیثیت دولت صدمه می زند، باید محتاط باشند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شورای امنیت ملی افغانستان در عکس العمل به اظهارات وزیر خارجه امریکا میگوید که همکنون نیز مسئولیت جنگ به دوش نظامیان افغان است و کابل تصمیم قاطع دارد که تا سال 2020 میلادی نیاز به نظامیان خارجی کاهش بی سابقه پیدا کند. تفصیل بیشتر را از خبرنگار ما سید حسیب مودودی میشنوید.
مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا گفته است که دونالد ترامپ میخواهد که روند بیرون شدن نظامیان آمریکایی از افغانستان پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 آمریکا آغاز شود. آقای پامپیو میگوید که دستور انجام این کار را
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنونده های عزیز، از اشکال تکنیکی در این زمینه معذرت ما را بپذیرین و توجه شما را به گزارش از خبرنگار ما خیرالله رسولی جلب میکنیم که میگه 30 جولای روز جهانی مبارزه با قاچاق انسان است و سازمان بین المللی مهاجرت میگوید که به سرمایه گذاری در این بخش نیاز است. بیاین که به این گزارش یک جا با هم گوش بدیم.
آنتونیو ویتورینو رئیس عمومی سازمان بین المللی مهاجرت گفت که با وجود پیشرفت در بخش مبارزه با قاچاق انسان، اما هنوز هم کارهای زیاد باید انجام شود. رئیس عمومی سازمان بین المللی مهاجرت در یک بیانیه تصویری گفت که بخشی از مهاجرت ها گریز از ناامنی، بیکاری، نبود فرصت ها و حوادث طبیعی است. با گفته آقای ویتورینو، قاچاقبران انسان از این فرصت استفاده می کنند و آرزوهای افراد قربانی را برباد می دهند. رئیس سازمان بین المللی مهاجرت تاکید کرد که باید با در نظر داشت قوانین بین المللی قاچاق انسان جلوگیری و با این پدیده مبارزه شود. برای پاسخ به این چالش ها باید سرمایه گذاری قابل ملاحظه شود و همکاری بین المللی به میان آید. به باور من اکنون زمان برداشتن گام های عملی است و برای هر فرد نقش است که باید ایفا کند. سازمان بین المللی مهاجرت میگوید که مهاجرت در افغانستان استراتژی بقاست و بیشتر مردم به قاچاقبران انسان به آسانی دسترسی دارند، کسانی که آنها را کمک میکنند تا به کشورهای همسایه غیر قانونی بروند. امان ریاضت سخنگوی وزارت عدلیه افغانستان گفت که گامهای جدی برای مبارزه با این پدیده در افغانستان برداشته شده است. با گفته وی 10 مرکز بانک اطلاعاتی یا دیتابیس در 10 ولایت ایجاد شده تا آمار و ارقام قاچاق انسان را به صورت دقیق گردآوری کنند.
در حدود 10 ولایت افغانستان که بیشتر ولایت های سرحدی و مرز با کشورهای دیگر داره، اون ولایت هست دیتابیس قاچاق انسان اونجا فعال هست، قربانیان قاچاق انسان و تمامی معلومات مرتبط به پدیده قاچاق انسان و قاچاق مهاجران به دیتابیس ثبت میشه که این هم یکی از اساسی ترین کارهایی است که در سال گذشته صورت گرفته.
احمد شعیب صافی هماهنگ کننده شبکه ملی مبارزه با قاچاق انسان در افغانستان به صدای آمریکا گفت که وزارت خارجه ایالات متحده در گزارشش کشورهایی را که در راستای مبارزه با قاچاق انسان اقدام کردند به 3 بخش تقسیم کرده است. در صدر کشورهای دارای قضایای اندک قاچاق انسان قرار دارند. در رده دوم کشورهایی که تعهد در قبال این پدیده ندارند، فعالیت‌های جامعه مدنی از اندک اما رقم قضایای قاچاق انسان بلند است و در جایگاه سوم کشورهایی قرار دارند که میزان قاچاق انسان بسیار زیاد بوده و نیاز به بررسی شدید دارد. با گفته آقای صافی، بر اساس گزارش 2018 وزارت خارجه ایالات متحده، افغانستان در جایگاه دوم قرار داشت، اما سال روان میلادی به جایگاه سوم نزول کرده است. هماهنگ کننده شبکه ملی مبارزه با قاچاق انسان کمبودی هایی را در عمل کرده حکومت این کشور برشمرد.
صد اشتراک وزارت ها به نیل ملاقات های کمیتی تحقیقی بیشار کم می باشه، کوردینیشن یک هماهنگی که باید باشه رسد قابل و ولایت رئیس و همچنان کمبود ریسورس هست از طرف دولت بیشار بودیجه ناچی داری بخش این شده، در حال که یک معضله نه تنها منطقی فرا منطقی است که قاچاق انسان.
اما با گفته آقای صافی، همین که کمیسیون عالی مبارزه با قاچاق انسان و بانک اطلاعاتی در 10 ولایت ایجاد شده و شبکه ملی مبارزه با قاچاق انسان را حکومت به رسمیت شناخته، گام‌های امیدوارکننده در این راستا است. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخله افغانستان گفت که مبارزه با قاچاق انسان همانند مبارزه با تروریسم، مواد مخدر و سایر جرایم از اولویت‌های جدی وزارت داخله است و در این راستا دستاوردهایی هم داشته است.
182 گروه را ما شناسایی کردیم، از جمله 182 گروه 87 گروهش دستگیر شده، مطابقش تحت کشف پلیس قرار داره، بعضشان در داخل افغانستان است و بیشترین اونایی که تاوال دستگیر نشده و خارج از افغانستان.
هنوز افغانستان آمار دقیق از قربانان قاچاق انسان و تعداد قاچاقبران انسان را ندارد، اما سالانه صدها افغان به صورت غیر قانونی به خارج مهاجرت می کنند. عبدالباسط انصاری سخنگوی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان گفت که در حال حاضر حدود 6 میلیون افغان در کشورهای آسیایی، اروپایی و آمریکایی مهاجر و یا پناهنده اند. و گفته آقای انصاری، این وزارت در تلاش نهایی ساختن قانون مهاجرت است تا جلو استفاده های سیاسی و آزار و اذیت مهاجرین افغان در کشورهای میزبان گرفته شود.
و آخرین گزارش این بخش حاکی است که دیر است که ترکیه به هدف ای که نیروهای کردی محلی معروف به نیروهای دموکراتیک سوریه را منحل بسازد، نیروهای زیادی را در بخش‌های از سرحدات خود با سوریه اعزام می‌کند. لیلی ما حبیب عظیمی با جزئیات بیشتر.
در نگاه اول این شهر مانند هر شهر آرام و باثبات دیگری به نظر می‌رسد که مردم در آن به زندگی عادی روزمره خود می‌پردازند، اما باشندگان این شهر مرزی در شمال سوریه از زمانی که اردوی ترکیه تهدیدهای خود را برای حمله بالای این منطقه کردنشین افزایش داده است، در حراس و نگرانی به سر می‌برند. هفته هاست که ترکیه نیروهای زیادی را در بخش‌هایی از مرزهای خود با سوریه جمع می‌کند. ایالات متحده برای جلوگیری از رویارویی میان متحد ناتوی خود ترکیه با SDF در هفته‌ای که گذشت جلسه فوری را با وساطت جنرال کنت مکنزی، قماندان فرماندهی مرکزی ایالات متحده با کردها در سوریه، و در عین زمان یک جلسه فوری توسط جیمز جفری، فرستاده ایالات متحده برای سوریه را با مقامات در انقره برگزار کرد.
یعنی امریکی کارن ببن،
امریکایی ها می توانند نقش مهمی در حل مشکلات بین ایالات متحده و ترکیه ایفا کنند. ما همیشه گفته ایم که با عنوان کردها برای هیچ کس تهدید نیستیم و برای گفتگو آماده هستیم.
ترکیه SDF یا نیروهای دموکراتیک سوریه و جناح سیاسی آن PYD یا حزب متحد ملی را با عنوان شاخه از حزب کارگران کردستان ترکیه یا PKK مستقر در ترکیه می داند.
ترکیه با عنوان یک کشور همسایه هرگز به PKK اجازه نمی دهد که در مرزهایش قرار داشته باشد. بنابراین این تهدیدات تا رسیدن به یک توافق دائمی ادامه خواهد داشت.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفت کشورش مصمم است تا آنچه که او راه رو ترور در شمال سوریه میخواند را نابود کند.
شنوندگان گرامی، نشرات مستقیم رادیو آشنا تا ساعت 10 شب به وقت افغانستان ادامه دارد. با ما باشید.